به نام خدا، سلام. سلام به همه دوستان رادیو باغ. به اولین قسمت از پادکست رادیو باغ خوش اومدین. من مهیاس هستم و خیلی خوشحالم که کارمون رو اینجا، یا بهتر بگم سفرمون رو اینجا با هم شروع میکنیم. سفری که از ریشه اعداد شروع میشه و تا شاخ و برگ کهکشان ادامه داره. یه سفری کوتاه و پر از شگفتی. خب دوستان، در ابتدا میخوام یه معرفی مختصری از رادیو باغ داشته باشیم. رادیو باغ بخشی از پروژه باغ ریاضی هست و هدفمون توی این باغ اینه که علم رو به خصوص ریاضی، فیزیک، نجوم، زیستشناسی و گاهی هم فلسفه و ادبیات رو به زبون خیلی ساده و ذهنی کنجکاو و هم منتقل کنیم. به این صورت که هر اپیزود از این باغ یک قدم برای دیدن جهان از زاویه یه مقداری عمیق‌تر. یه جور قصه حیرت و پرسش. اینجا جاییه برای قدم زدن توی تاریکی، برای پرسیدن سوال‌هایی که شاید هیچ وقت جواب قطعی نداشته باشن. جایی برای مکس، برای نفس عمیق کشیدن و نگاه کردن به بی نهایتی که بالای سرمونه. اینم بگم که اینجا قرار نیست که ما فقط جواب رو پیدا کنیم. گاهی جواب ها خودشون یه جور سکوتن. گاهی هم ممکنه هیچ پاسخی وجود نداشته باشه جز این که بذاریم حیرتش تو قلبمون باقی بمونه. مثل وقتایی که به صدای باد گوش میدیم، یا وقتایی که به ستاره ها خیره میشیم، یا اینکه به عظمت دریا نگاه میکنیم. خب ماجرای ما قرار امروز یه مسیر تازه بگیره، چون علم شاخه‌های زیادی داره و یکی از پرشاخ و برگتریناش همون دنیای دوست داشتنی ریاضیاته. اونجایی که منطق با خیال قاطی میشه و از یک عدد کوچیک یک کهکشان معنا پیدا میشه. من از اینجا به بعد میخوام برای ادامه مسیر میکروفون رو بسپرم به همراه عزیزم حسین جان تا ما رو ببره به شاخ و برگ شگفت‌انگیز ریاضیات و ببینیم اون طرف ماجرا چه خبره. حسین جان، ادامه ماجرا با شماست، بفرمایید.
خب سلام عرض میکنم خدمت همراهان گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قبلا شاید باید میگفتیم بینندگان گرامی، الان تبدیل شده به شنوندگان گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب من حسین هستم. همین ابتدا جا داره یه تشکر بکنم از مهیاس عزیز بابت بخش مقدمه و ابتدایی صحبت‌ها و کار من رو بسیار راحت کرد. من نمیتونستم انقدر خوب مقدمه رو اجرا بکنم. خب گفتنی‌ها رو گفتن. این اولین اپیزود از رادیو باغ هست که بخشی از پروژه باغ ریاضی خواهد بود. خب البته با این تفاوت که اینجا منحصراً در مورد ریاضی صحبت نمی کنیم و حالا هر جایی که کنجکاویمون اجازه بده بهش سر خواهیم زد، از جمله حالا فیزیک، نجوم، حالا حتی شیمی، زیست، میگم هر جایی که کنجکاوی اجازه بده. و البته همینجا هم من دعوت میکنم از همه عزیزانی که حالا تخصصشون این رشته ها هست، میتونن خب با ما در ارتباط باشن. خب حتما مطلع شدید که ما سایتمون رو هم راه اندازی کردیم به آدرس باغ ریاضی.org. خب بنابراین از طرق مختلفی میتونید با ما در تماس باشید و ما آماده هستیم که حضور داشته باشن بقیه توی این صحبت ها. درب با خلاصه روی همه عزیزان باز هست. خب همونطور که گفته شد، امروز اولین پادکست رادیو باغ رو ضبط میکنیم که مصادف هست با 19 مهر ماه 1404. خب از اونجایی که خب ما خوره حالا ریاضی هم هستیم به نوعی، بد نیست یه نگاه کوتاهی داشته باشیم به خواص عدد 19. کلن این رو توی پرانتز بگم، این اپیزود اول رو خیلی طولانیش نمی کنیم، بیشتر در همین حد مقدمه و اینها بود، ولی یه اشاره مختصری خواهیم داشت به ویژگی های حالا ریاضی عدد 19 و بعدم بریم سراغ خبر داغ این روزها، حالا بحث نوبل بود و همونجا دیگه بحثمون رو به پایان میبریم برای اپیزود اول. در اپیزودهای بعدی انشالله خب خیلی میتونیم مفصلتر و عمیقتر در مورد حالا مباحث صحبت بکنیم و من مجددا هم دعوت میکنم از دوستان علاقمندی که میتونن و حالا میخوان به صورت آفلاین یا آنلاین حضور داشته باشن توی این اپیزودها. خب بریم سراغ عدد 19 به مناسبت امروز که 19 مهر ماه هست. خب عدد 19 همونطور که میدونید صدای نمیدونم میشنوید یا نه، صدای سگ همسایه هم داره میاد که خب اینجا باغ، البته خب هیچ تناقضی هم نداره. عدد 19 یک عدد اوله همونطور که میدونید، حالا اگر نمیدونید هم عدد اول اعدادی بودن که بر خودشون و بر یک بخش پذیر بودن، نه بر هیچ عدد اصطلاحا طبیعی دیگه. بنابراین عدد 19 یک عدد اول هست، هشتمین عدد اول هست، عدد اول قبلش میشه 17 و عدد اول بعدیش هم که میشه 23. 21 نیست، گول ظاهر معصوم 21 رو نباید بخوریم چون اول نیست. یه نکته با نمک دیگه این که 17 و 19 هم عدد اول دو قلو بهشون میگیم، توین پرایم بهشون میگیم، که خوشبختانه ما در این زمینه هم ویدیو ضبط کردیم، توی باغ موجود هست، میتونید روی وبسایت هم دیگه سرچ بکنید و تماشا بکنید اگر کنجکاو بودید در این مورد. خب حالا یه نکته جالب دیگه در مورد عدد 19 بگم که البته نمیدونم کجا ممکنه به کارتون بیاد، این هست که به طور مثال ما توی هندسه به یک 19 ضلعی میگیم نونا دکاگون. نمیدونم واقعا کجا قراره به کار بیاد، ولی خب حالا با چیزهای جدید آشنا میشیم دیگه، شاید یه روز یکی به یه نمیدونم 19 ضلعی برخورد. خب حالا خیلی دیگه شورش رو در نیاریم. آها اینم بگم که عدد 19 رو این خوراک اصطلاحاً کسایی که اهل کامپیوتر و برنامه‌نویسی و اینجور چیزا هستن، عدد 19 رو در سیستم باینری اگر بخوایم نمایش بدیم میشه 1001. خب دیگه کافیه در مورد اعداد ویژگی های عدد 19 بس. البته اینم اشاره بکنیم، حالا ما که تا اینجا اومدیم، عدد 19 عدد اتمی عنصر پتاسیم هم هست که برای عملکرد سلولی هم بسیار مهمه، توی موز هم خیلی زیاده، حالا در هر صورت موز هم بنابراین بیشتر مصرف بکنید. خب بریم سراغ حالا خبر داغ این روزها که نوبل هست دیگه، تقریبا فکر کنم همه هم مشخص شدن. من یه اشاره میکنم حالا به لیست حالا نوبل هایی که داشتیم اسامی، ولی خب یه وزن یکم بیشتری رو میدم به فیزیک چون حالا به تخصص و علاقه خودم هم نزدیکتر هست. ولی باز دعوت میکنم اگر دوست فیزیکدانی هست که صدای من رو میشنوه، ما میتونیم در اپیزودهای بعدی به صورت مشترک در این مورد صحبت بکنیم. خب اشاره بکنم به طور مثال نوبل شیمی 2025 رو حالا آقای سوسومو کیتاگارا، من همین ابتدا یه عذرخواهی بکنم حالا اگر اسمها رو احیانا اشتباه گفتم، پیش میاد دیگه، حالا ما هم پرفکت نیستیم. این آقای کیتاگاوا و حالا همکارانشون که کار مهمی هم البته انجام دادن، این جایزه رو دریافت کردن حالا به خاطر توسعه چارچوب های عالی فلزی. توی گروهشون هم البته آقای عمر مونس یاغی هم هست که قبلا دو تا جایزه برده، حالا در زمینه شیمی نوبل نه، دو تا جایزه دیگر رو در سالهای 2015 و 2018 اصطلاحاً برده ایشون و نشون میداده به نظرم که حالا شاید داره آماده یک جایزه بزرگتر هم میشه. این حالا من تیتروار دارم اشاره میکنم، باز اگر دوست شیمیدانی هم داشتیم میتونیم در مورد حالا اهمیت این کشف اصلا داستانش چیه اصطلاحاً با همدیگه بیشتر صحبت بکنیم. نوبل صلح به آقای ترامپ نرسید، به خانم ماریا کوریا ماچادو اگر اشتباه نکنم رسید، حالا ونزوئلا هستن ایشون گویا. نوبل پزشکی هم بسیار بسیار مهمه، باز اگر دوست پزشکی داریم که صدای ما رو میشنوه خب علاقه داشت، میتونیم در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. من تیتروار بهش اشاره میکنم، نوبل پزشکی رو همون آقایی که خبرش حالا اومد جایزه رو برده بود، ولی خب نمیدونم توی طبیعت داشته برای خودش میگشته، یعنی در دسترس هم نبوده. و این هم حالا با دوستانی هم صحبت میکردم، خودش نکته مهمیه که یه آدمی در این سطح ارتباطش با طبیعت خب انقدر خوب هست. و اما اهمیت نوبل پزشکی من خیلی کوتاه بخوام اشاره بکنم، کلا جایزه نوبل خب میدونید حالا نامزدهای زیادی داشته شاید نوبل پزشکی، ولی خب دوباره به بحث درمان اختصاص داده میشه، روی حالا در زمینه ایمونولوژی هست و در مورد سلولهای تی حالا اومدن کار کردن. حالا خیلی خلاصه بخوام بگم، چیزیش که خیلی مهم میشه این هست که دربهای جدیدی رو برای درمان اصطلاحاً بیماری‌های خود ایمنی میتونه این اکتشافی که حالا اصطلاحاً این گروه داشتن باز بکنه. خب میگم میشه در حالا قسمت‌های بعدی بیشتر روی اینها صحبت کرد. نوبل ادبیات هم که به آقای لاسلو کراسناهورکایی دادن، در این مورد هم حالا میشه بیشتر صحبت کرد. اما بریم سراغ فیزیک، نمیخوام این اپیزود حالا خیلی طولانی بشه. نوبل فیزیک امسال هم خب جذاب بود، به کسانی دادن دوباره که در مورد حالا تونل زنی کوانتومی کار کرده بودن، یعنی اکتشافشون در این زمینه بود. حالا چرا میگم دوباره؟ چون چیز جدیدی نیست، در سال حالا در دهه 1970 میلادی هم نوبل فیزیک رو داشتیم ما به خاطر تونل زنی. اما اینجا امای بزرگی وجود داره، این هست که در سال حالا اون جایزه قبلی در سال 1973 بوده، میتونید حالا سرچ هم بکنید، اثر اصطلاحاً من تقلب هم بکنم اینجا نوشتم یه سری نوت، جوزفسون افکت بهش میگفتن، یعنی تونل زنی بوده اما برای جفت الکترون ها بوده. دقت بکنید میکروسکوپی مقیاس. اما اهمیت کار حالا این دوستان جدید، حالا من اسمهاشون هم بخوام بگم، آقای دوورت نوشته میشه اما دوره گویا حالا تلفظش، این رو من تقلب کرده بودم، آقای جان مارتینیس و جان کلارک مشترکاً این جایزه رو بردن به خاطر حالا میگم اکتشافشون در زمینه حالا تونل زنی کوانتومی و اصطلاحاً انرژی کوانتایزیشن، یعنی حالا کوانتیده شدن انرژی شاید بتونیم ترجمهش بکنیم. در کجا؟ در یک مدار الکتریکی. البته حالا نه هر مدار الکتریکی، یک مدار الکتریکی ابررسانا، ولی در هر صورت نشون دادن که آقا این رفتار عجیب غریب حالا تونل زنی کوانتومی رو ما در مقیاس ماکروسکوپی هم میتونیم ببینیم. یه توضیح خیلی کوتاهی در مورد حالا مقیاس میکروسکوپی و ماکروسکوپی بخوام بدم برامون یکم شفافتر بشه، کلن کوانتوم که ما میگیم تصورمون تا به اینجا بیشتر میره سمت اصطلاحاً اسکیل ذرات. به طور مثال مثلا یک الکترون، دو تا الکترون، یک اتم. اما ماکروسکوپی که میگیم دیگه بزرگتر میشه، میتونه مثلا اسکیلمون بشه اندازه میلیون ها یا میلیارد ها مثلا ذره، که اتفاقی که اینجا افتاده، یعنی در مدار الکتریکی که اینها آزمایش روش انجام دادن، خب میلیارد ها مثلا الکترون حضور داره و بنابراین نشون دادن که این رفتار عجیب غریب رو ما میتونیم در این اسکیل هم اصطلاحاً ببینیم. تونل زنی هم حالا در فیزیک کلاسیک، یک حالا مثال ساده ای که برای تونل زنی زده میشه، در فیزیک کلاسیک اگر یک حالا فرض کنید کوهی وجود داشته باشه و یک توپ، اگر این توپ انرژی کافی رو نداشته باشه نمیتونه خب مسلماً از روی این کوه رد بشه. اما در دنیای عجیب غریب کوانتوم که حالا بعدن یه دوست فیزیکدان میاد بیشتر برامون توضیح میده، گاهی ذرات انگار میتونن از دل این کوه و حالا این مانع اصطلاحاً عبور بکنن و بنابراین این دوستان هم این مورد رو نشون دادن. حالا کجا مهم میشه این مسئله؟ خب این ساخت، شاید مهمترین قسمتش ساخت کامپیوترهای اصطلاحاً کوانتومی باشه، حسگرهای حالا فوق حساس و غیره. حالا میگم کم کم متوجه ابعاد این اکتشاف بزرگ خواهیم شد. خب فکر میکنم طولانی هم شد، من میخواستم کوتاهتر از این نگه دارم صحبت ها رو. این اپیزود اول بود، ما میگم از این به بعد کنجکاوی میکنیم، به همه جا سرک میکشیم، سعی میکنیم حالا در مورد اکتشافات جدید، مقالات جدید در شاخه های مختلف با همدیگه صحبت بکنیم و کنجکاوی. بنابراین صرفا صحبت های ما در زمینه ریاضی نخواهد بود. دوباره هم دعوت میکنم از دوستان حالا علاقمند، کنجکاو و مشتاق، اگر دوست دارن در صحبت های ما مشارکت داشته باشن، میگم آدرس وبسایت هم که دیگه باغ ریاضی.org هست و از طرق مختلفی میتونید با ما در ارتباط باشید. خب خیلی ممنونم از شما که دنبال کردید و از این به بعد هم قرار هست که دنبال بکنید. سپاسگزارم، فعلا خدا نگهدار.